بسم الله الرحمن الرحیم. عنایت داشتید که بحث این بود که چطوری جنبه مستوری اراده الهی رو که به نحوی عالم خود انسان امروز است به ظهور بیاریم. بحث شد که خود به صحنه آمدن با روح انقلاب اسلامی، خود این یه نوع از مستوری در آوردن است، به اصطلاح در جایگاه قرب الهی قرار گرفتن است و نمایاندن و پاسداری کردن اراده الهی است در این تاریخ. بله، بحث شد که عملاً با این کار اون سروش درونی رو بهش توجه شده و التفات شده. عمده اینه که دیگه به امر معتاد و عادت شده بشر معوان نداره، آزاد میشه از اون معوای کاذب. بله، گفت روح انقلاب اسلامی رو چنین شخصیتی میتونه بیارد به تاریخ و پی بیفکنه. بحث شد که این همان سررشته را به دست گرفتن است و بیشترم دلم میخواست این یه خود روشن بشه. جمله دومش رو باید بگذاریم برای بعد که این نحوه از فیضان است و بشر مستقر میشه در جایی که خودش مظهر اون اراده الهی میشه. خب بازم جا بحث داره، اما بحث امروزمون با همون بحثای قبلی میخواد خودش رو نشون بده که اساساً یه انقلاب یعنی چی؟ چطوری میگویم یه چیزی انقلاب است؟ دروغ که نمیخوایم بگیم که. انقلاب خب یعنی زیر رو کردن، منقلب کردن. خب چی را منقلب میکنه جز اینه که یه تاریخی رو، یه فهمی یا یه معنایی رو میخواد ازش در بیاره بشر رو. خب یا انقلاب هست یا نیست. به قول آقای دکتر داوری تو این کتاب خرد سیاسی میفرماد که تمام اون چیزایی که در این 100 سال 200 سال به نام انقلاب شده است، این همون طلب مدرنیته است، فقط میخوان که خودشون باشن. مثلا شما هر جا رو میخوان بگید، مثلا انقلاب بچه‌هایی که تو الجزایر کردن، انقلابی که تو مصر جمال عبدالناصر انجام داد، هم میخواستن همون مدرنیته مال خودشون باشه. پس این که اسمش انقلاب نیست، این بست مدرنیته است. بله، خیلی بی انصافی است که انقلاب اسلامی که درست عکس اونهاست رو بگیم بست مدرنیته. من نظرم است این نهایت جهلی است که برای کسی است. اما در این که انقلاب باید همه چیز رو بازخوانی کنه بحثی نیست. ولی اونچه که ما تو این 100 ساله مثلا انقلاب کوبا، انقلاب کبیر روسیه، انصافا همونه، همون مدرنیته است، فقط اون روز به یه نحوی شکل گرفته بود، با آقای لنین یه شکل دیگه شکل گرفته بود، چه عوض نشد، همون بود، همون سرمایه داریست. اون روز سرمایه داری مخصوص به چندین نفر بود، با انقلاب لنین مخصوص دولت شد. باز خورداش که فرق نکرد، باز کارگر کارگرست، باز دولت داره همون تحمیل میکنه. بحثم نقد اونا نیستا، من در جایی نیستم که بخوام الان وقت اونا رو وقتمو صرف اون چیزا بکنم. اما بخوام بگم که ما این واژه انقلاب رو در این 150 ساله بد به کار بردیم. اصالت این واژه جا خودشه و با این واژه میخواییم به سر ببریم در نسبت با انقلاب اسلامی. حالا این میخونیم این شماره 50 ما یا 48 خودتون رو. یه با حضور تاریخی انقلاب اسلامی حقیقت به سوی بشر روی آورده یا روی می آورد تا عادات زندگی های عادی را زیر و رو کند. خیلی هم ما بحث داریم روی این قضیه، اصلا نه به جهت اینکه اون روزگار گذشته بد بوده است، فرض می گیریم که بدم نبوده است، با اون چیزی که بشر می طلبد نمی خونه. الان همین اندازه بحث کافی است تا عادات زندگی های عادی را زیرا رو کند. انقلاب های قدسی با گشودن حقیقت در مقابل انسان ها آن چرا تا کنون بوده از نقض می کند. حرف تو این قسمت است، وگرنه که این همون بست شرایط قبلی است. آدم ها جا به جا می شن، مهره ها جا به جا می شن. نه، میگه تا اون چه که تا کنون بوده نقض میکند. حالا تا اینجاش درست شد؟ خب معلومه که پس میخواد آن چه که تا کنون بوده است رو به رسمیت نشناسه. نتیجه چی میشه؟ و مقاومت هایی که در مقابلش میشود رو به چیزی نمیگیرد. اینا ساده میگذریم ازش. شما یه نمونه بدید که یه انقلاب قدسی تو تاریخ شده باشه و مقاومت هایی که میخواستن نفیش کنن تونسته باشه. یه قاعده یه عالم هست، اصلا بحث توانایی ناتوانی و اینا نیست، یه روحیست که به تاریخ وارد شده است. خیلی میخواییم روش فکر کنیم خودمون و مقاومت هایی که در مقابلش می شود را به چیزی نمیگیره، در صورتی که تمام ساز و کارها مال اونی است که میخواد مقابل این انقلاب واسد. خب بالاخره سالها تجهیزات داشته، توانی داشته، زبان داشته، رسانه داشته، توانایی از تسلیحاتی داشته، ولی چرا به چیزی نمیگیره؟ این نکته مهمه. و به آینده ای نظر دارد که مردان آن انقلاب چه با شهادت و چه با ایثار آن را پی می افکنند. حتما اینجوریه. یعنی هیچ فرقی بین جناب ابوذر و جناب شهید به سید الشهدای اول انقلاب حمزه هیچ فرق نمی کنه، نمیشه فرق بکنه. این مرد ببینین آخه چرا نمیشه از دست ابوذر راحت شد؟ برای اینکه ابوذر یه آینده ای را میبینه که این آینده معاویه توش جا ندارد، ابابک توش جا ندارد، بگو حالا زمان پسر چیز بوده، از پسر ابو سفیان، یزید ابن معاویه، یزید ابن ابو سفیان، تبعیدش کردن شام دیگه. خب جا ندارد، این جا نداره، ما متوجه نمیشیم، اگر نه خودمونم مال این انقلاب میشیم. نمیگم نیستیم، یعنی میگم گاهی خودمون رو نمیفهمی که چی میشد که به چیزی نمیگیرد انقلاب مقاومت را. چرا؟ برای اینکه اون مقاومت ها اون چه که روبروی این انقلاب واسده به اعتبار اراده الهی، خب اینا جا ندارن. وقتی شما جا ندارن خب نگاهشون نمی کنی، هرچی هم هی پاواشون رو محکم تر می کنن شما بی پا تر می بینیدشون. این یه پدیده عجیبیست در عالم پیش میاد. مگه خودتون روانن اینجور نیستین که اگه به شما بگن آقا این ساختمانو خیلی محکم بساز، همه چیزم در اختیارت میذاریم، ولی شما مطمئن باشین چیزی نمیگذارید که یه سیلی میاد زیر اینا خالی میکنه. اصلا نمیتونین دیگه اینا به چیزیش بگیرید. هرچی هم محکم بسازید محکم میسازید بر چی؟ به قول مولوی میگه چی؟ گره محکم است بر کیسه توهی. و کیسه توهی را که هرچی هم گره محکم بذاری که مسئلهی به وجود نمیارد، باز همون بیمسئلگی خالدیه. و به آینده این نظر دارد که مردان آن انقلاب چه با شهادت و چه با ایثار آن را پی می افکنند. نمیدونم چقدر رو این مسئله شما این جریان شهدای انقلاب را نگاه میکنی. شهدای انقلاب دقیقا همین جنس هم. حالا چی شده از که اینا نمیتونن این آینده را نبینن؟ خیلی عجیبه، آتش به جانشون میفته که یه آینده ای هست و چه با شهادت و چه با ایثار اون آینده را پی می افکنن. اگه اینا درک نکنیم نمیتونیم رابطه با اون چه دارد میگذرد برقرار کنیم. زیرا اینان متوجه شده اند شخصیتی تاریخی به آدمی تفویض شده که در حال شکل‌گیری است. خیلی مهمه، یعنی واقعا حضرت پروردگار اومده داره یه شخصیتی دیگه‌ای به بشر تفویض میکنه. خدا خودشو کشید عقب، به قول نیچه خود بالاخره خدا، به تعبیر دیگه میخوام بگم ملائکت الله گریختن از زندگی بشر، بشر مشغول شدن دنیای سرمایه داری، نمیدونم به قول خودشون تمدن لیبرالیته، همینطور پشت سر هم. خب یه مرتبه یک نور اومده برا بشر یه معنای دیگه کرده است. خب وقتی این معنای دیگه شده است که دیگه نمیشه بر اون گذشته پای فشرد. پای نیست که بفشوری. خیلی مثالای خوبی هست زندگیتون. شخصیتی تاریخی به آدمی تفویض شده که در حال شکل‌گیری است، مثل بیرون آمدن چشمه از درون سنگ‌های سهمگین. ظاهرا سنگ‌های سهمگین که نباید بذارید ما چشمه‌ای بیاریم بیرون که درست ضد سنگ هاست، نمیاد بیرون. این را تجربه قشنگه که در اوج مقاومت دنیای گذشته شما یک روح لطیفی میاد بیرون که به کل از اون جنس نیست، به کل از اون جنس نیست، مثل بیرون آمدن چشمه انگهای سهمگین. آن حقیقت تاریخی یک نوع اهدا کردن است، تا اینجاش روشن بشه، به میانجیگری انسان کامل که از دیر زمان بدون آن که به چشم آید آن را تدارک دیده. خیلی حرف دقیق است. اگه خواستید یه ملت رو نابود کنید، این تا اینجاش ام سزر هم میگه، قهرمان شاعر بزرگ آفریقاست، میگه غربی ها اینجور ما را نابود کردن که گفتن آینده شما ما ایم. خوب جمله رو دقت کنید، گفتن آفریقا یا آینده شما ما ایم، پس اگه میخواد شما در آینده باشید باید ما بشید. گفت استعمار شروع شد، پود تمام ضربه‌ای که ام سزر میگه آفریقا خورد از همین جا خورد که یه دی پذیرفتن، پس خودشون رو در آینده در اروپایی شدن جستجو کنن و ضربه بسیار مهلک بود. اینا پذیرفتن انسان کامل رو اروپایی پنداشتند. یعنی انسان کامل رو اگر اروپایی بپنداری، خب معلومه که شما تماماً میخوای خودت در اروپایی بودن پیدا کنی. حالا اگه فقط این عکس بشه، هیچ کاری تو این عالم نشه، انسان کامل انسان اروپایی نباشد، تمام معادلات به هم میخوره. مفصل در جایی من عرایزی خواهم کرد اگه بخوام حالا این مثال رو بزنم، از بحث باز میمونم، اما کلیاتش رو داشته باشید. بچه های ما انسان مطلوبشون رو حضرت امام گرفتن، نه انسان کاملشون رو. حضرت امام اشاره کرد به انسان کامل، گفت انقلاب مال مهدی است، باید مهدی در افقش ظهور کنه. ولی همین که تونستن انسان مطلوبشون امام بگیرن، تمام معانی به هم خورد. شما تو این فیلم های اول قبل از انقلاب تو تظاهرات ببینید، این جوونا پاچه گشاد مال اروپایی بود. چی میگن دیدین چطوری بود دیگه، یعنی اینا مال اروپایی بود، شکل یه سای شکل خاص بود، مثل چکمه بود. وقت تعجب میکردید اینا که تمام شکل اروپاییه، چرا اومدن تظاهرات؟ معادله عوض شد تا دیروز، یعنی تو شکلش هم هنوز انسان مطلوبش رو اروپایی میدید، این تیپ تیپی اروپایی بود، پاچه گشاده مشهوری بودن در اینا. ولی یهو فهمید یه جای دیگه باید خودش رو پیدا کنه، اومد تو تظاهرات. این اومدن تو تظاهراتش یعنی پس دنبال یه چیز دیگه میگرده، هرچند که هنوز گرفتار ظاهری بود که مال انسان قلبی بود. خب اینجا را پس یخته من شرح میدم. ما یکی از عجایبی که میخوایم در شماره بعدی بیشتر روش بمونیم، عجایبی که ما داریم آینده ایست که ما برای خودمون ترسیم کردیم. تقریبا در هیچ جای دنیا این نوع آینده که ما برای خودمون ترسیم کرده ما نداره. اصلا بحث یه آینده‌ای که یه انسان کامل دائم مد نظرمون باشد، انسان کامل خیلی چیز عجیبیست. یه وقت اسم میگون مطلوب، خب مطلوب گاهی فریبمون میده، اما وقتی انسان کامل شده یعنی تمام اهدافی که برای یک انسان تصور میکنیم او باشه. هیچ کس نیست که انسان کامل را غیر از مهدی بدونه. ولی اینکه همچی چیزی حل هیه، آیا هست یا حل هوه؟ نه، میگن اصلا نمیشه. مردم دنیا میگن اصلا نمیشه. اهل سنت میگن میشه ولی نیمده. شیعه میگه میشه و اومده است و در صحنه است، تماما نقش آفرین است. بر همینم خب شیعه معتقد است که هر حرکتی هم که امروز به سوی کمال میشد به پرتو وجود انور امام زمان سلام الله علیه میشه. خب این خیلی کار ازش میاد. حالا خب دقت کنید، ما داریم الانمون رو نگاه میکنیم، ما نمیخوایم مثل یه آرمان دور در دسترس بهش نگاه کنیم، نه به پای اونا ما نمیخوایم بریم. بحث اینه که الان ما در نسبت با انقلاب اسلامی چه موقعیت داریم؟ جمله را میخونم، یک نوع اهدا کردن است. این چه پیش اومده است؟ چه چیزی پیش اومده است؟ انقلاب. انقلاب یعنی چه؟ یعنی به هم زدن اون چه که قبلا برش بودیم. خب این که هدیه شده است یک نوع اهدا کردن است. به چی؟ چطوری این اهدا اهداست؟ به اینکه اشاره دارد به انسان کامل. یعنی چی تو شد که ملت شیعه انقلاب حضرت امامو یافتند و پذیرفتند و به جد واستادن؟ چون که اشاره داشت به انسان کامل. نمیگن به میانجیگری انسان کامل. بنابراین پس اگه حضرت، یعنی تو معارفمون داریم که حضرت واسطه فیضن، اینا با یه تفکر خاص بخونید. واسطه فیض نه یعنی بین خدا و ما ایشون واسطه است. واسطه فیض یعنی ایشون آغوش گشوده حضرت حق است پیش ما. یعنی گاهی ما فلسفی بحث میکنیم، خب واسطه فیض میاد وسط، اما واسطه فیض یعنی اومد از جلو دارد با شما گفتگو میکنه، ظهور میکنه. پس یک نوع اهدا کردن است که کی این اهدا را به شما داده است؟ میانجیگری انسان کامل که از دیر زمان بدون آن که به چشم آید آن را تدارک دیده. یعنی اونه که دارد ما را به جلو میبرد برای تعین نهایی، و این آغازی است که در انتهای خود با جمع را هست و آینده حقیقی در آن جهش به ظهور میرسد. خیلی جمله دقیقیه. الان ما کجاشیم؟ ما در آغازشیم. خیلی هنوز بندهای اون عادتهای گذشته ما را گرفته است و بر همین هم میبینید که هرچی میخواید تصمیم بگیرید تصمیم مطابق دنیای مدرن میگیرید. اینا من نمیدونم یه بار بحث کردم که فکر میکنید دارید آزاد میشید، ولی هم نامردیه که بگویم بست مدرنیته است این انقلاب، همین که فکر کنیم خیلی خوب دیگه ما در مدرنیته نیستیم. نه اینطور نیست، ما در آغازی هستیم که این آغاز هر اقدامی میکنیم آخرش با تعریفایی که دنیای مدرن بر ما کرده است تعریف میکنیم. فرقش این است که ما در جهنمی هستیم که پل صراط روشه. خب پل صراط برای عبور است نه برای توقف است، صراط دیگه. یقینا معلنه در صراطی روح انقلاب میگم، بحث شخص نیست. و صراط یعنی از جهنم بگذره، بلدین دیگه، از متن جهنم هم بگذره نه از رو جهنم بگذره. یعنی شما گرفتار تمام دنیای مدرن هستید اما در صراط. صراط یعنی میریم با نمیسیم که تصدیق کنیم و بپذیریم. در این دیگه بعضی ها رو داریم که اصلا به صراط کارشون ختم نمیشد، همون اول میرن تو جهنم. در روایت داریم که بعضی ها اصلا به صراط کارشون نمیرسد، همین که قیامت برپا میشه میرن جهنم. اما بعضی ها رو صراطن. خب رو صراطن یعنی میخوان به یه جای دیگه برن، تو دنیا در جای دیگه قرار داده بودن خودشونا ولی باید از دنیا میگذشتن. بعضی ها خوب گذشتن، بعضی دارین در بعضی روایت که بعضی ها مثل برق خاطف خطفن آنی میگذرن، بعضی ها خیلی کند میگذرن. تو این ها بحثش تو معاد شده است، نمیخوام بحث کنم. خب بله بعضی ها این روایت از حضرت ائمه که ما از صراط گذاشتیم در حالی که خاموش بود. اینا صاحب الزمانن، یعنی اینا بر این زمانه ظلمانی حاکمن، اینا صاحبن، یعنی اینا غلط میکنن در مقابل صاحب الزمان. اینا جهنم و دنیای مدرن و اشوگری های نفس اماره گرم بکند اینا را، اینا اصلا خاموشش میکنن. داریم باز در یه روایت یا میگن مؤمن وقتی از پل صراط میگذره ندا میده جهنم که یا مؤمن برو، داری خاموشم میکنی. یعنی آقای خمینی، یعنی آقای خمینی داره خاموش میکنه این رو. حرفم این جمله رو خیلی با دقت بخونید. و این آغازی است که در انتهای خود با جهشی همراه است. اینا متاسفانه بعضیا درست نمیفهمن. یعنی اگه اومدی وارد شدی، اومدی قدم قدم قدم، یه مرتبه اون روایت که میگن یک شب کار امام زمان صلوات الله علیه درست شد. درست شد؟ نه یعنی ما بیشینیم تا یه شبه کنیم. اخی که اینا ما میتونیم از این آموزه های دینیمون دراریم. بله که در انتهای خود با جهشی همراه است. یه مرتبه میبینیم تمام ما سبات عالم یه مرتبه به هم خورد. اصلا دیگه این که ما جون بکنیم تا قدم قدم از مدرنیته عبور کنیم، نه دیگه، یک هویت جدید با یه تعریف جدید. این خیلی حرف بزرگی است. نمیخوام بگم عرض من الان برای شما مسئله را به تفصیل میاره، نه، فقط در یه افقی شما را نگه میداره. جمله آخری این قسمت را نگاه کنیم و آینده حقیقی در آن جهش به ظهور آید. امروز من و شما میتونیم رو اینا فکر کنیم که پس یقیناً اون آینده ای که مردان انقلاب با ایثار و شهادت پی افکندند، این آینده پس کو میگیم که الان در آغازشیم. خیلی متاسفم از بعضی اینا میگن که 40 سال است پس کو. یعنی برای یک حرکتی که آینده باید بیرون از همه این عالم باشه 40 سال برای پیف کندنش خیلیه. خود مثلا ما چرا حیف من میاد که من اینقدر گاهی الفاظ دارم اما شأن بحثا این نمیدونم که اونا رو به کار ببرم که آقا انقلاب فرانسه چقدر طول کشید، تازه به چی رسید؟ به اون چیزی که اون رسید که چیزی نبود که اینقدر زمان بخواد، تا جون کندن تا رسید. ما یقینا در این حرکت قدسی باید یه پی افکنی هایی داشته باشیم، بله، بعدش اون جهش پیش میاد و آینده‌ای که ما خیلی باید روش فکر کنیم و من نظرم است یواش یواش من بحثامو میبرم رو اون قسمت به لطف الهی. این آینده اگر این آینده را نتونیم معنا کنیم قدم هم نمیتونیم برداریم برای تاریخ آینده، تاریخی که درش هست. مگر نه آن است، میخوام متن ادامه بدم، مگر نه آن که آن نهایت با جهش همراه هست به هر مگر نه آن که آن نهایت که با جهش همراه هست به هر امر عادی پشت میکند. اینا را روش فکر کنیم و از آن طریق پیکار با امور عادی شروع میشود را شروع مینماید. خب ما چاره ای نداریم که وقتی که میبینیم که اون آینده با امور عادی تینی میشه. مثال امروزی بخوام بزنم خیلی مثال هم و سطحش هم میارم پایین، یعنی با این نظام آموزشی، با این نظام طبابت، با این نظام اقتصاد میتونیم آینده ای را که میخوایم پیریزی کنیم؟ نه. فقط دوباره اینجا پیش میاد که خب حالا اگه نمتونیم باید از جهنم عبور کنیم یا باید اصلا عقب بشینیم؟ صراط هست، باید از جهنم عبور کنیم. یه تئوری است میگه آقا خب وقتی که آقا باید ما از این به امور عادی پشت کنیم بیام و بیرون از این تاریخ یه فکری بکنیم. قبلا هم گفتم بعدا هم خواهم گفت نه، راهش نیست. کسانی میتونن پشت کنن، مثال خوبش چمران چیز خوبیه، یعنی اینایی که تاریخا و دنیای مدرن میشناسن موفق تر بودن. شما سوابق چمران تو خود همون لبنان دنبال کنید چرا اینقدر موفقه. ما امروز هرچی داریم که داریم از چمران داریم در تاریخ امروز، جا نخوریم. ما امروز رفتیم سوریه ولی اگه بچه ها حزب الله نیامده بودن پشتیبانی ما موفق نمی شدیم. بعد که اونا هم اومدن بچه های لبنان یعنی چمران بدون هیچ تردیدی، اینا که اومدن ما هم که رفتیم، تازه آقای قاسم سلیمانی رفت به پوتین گفت که اگه میخوای نجات پیدا کنی خود شوی یه معنا پیدا کنی باید بیای تو سوریه. یعنی در واقع همه معادلات به واسطه یه شخصی که از آمریکا بلند بشه، از آمریکا دیگه با مهندسی خاص اتمی. اینا به معنایی نیست که یه شخص ما براش بیش از حد جا قائل باشیم، میخوایم یه فکر را نگاه کنیم. من نظرم از یه جایی دیگه هم بیشتر از اینا بحث کردم که خود حضرت امام با گوشت و پوستش دنیای مدرن را چشید است. امام یه آدمه یا آخوند منزوی سنتی نیست اصلا، تازه رفتش یه دختر دبستانیه تهرونیه، اونجوری هم تازه پا واسده سم گرفته است. میدونی ته اون روز دختر دبستانی یعنی چی؟ و اینا جدی بگیرید، اونا یخته سخت دونست رفتش تو متن قرآن. مگه اینقدر دختر نبود که بلندشه بره تهرانا بعدم اصرار کنه و بعدم این خانوم اینجوری با این روحیه بگیره دا. بعدم انم ارتباطات همین جنسه و یعنی انم خونه امام خونه ایست که سنتی نیست. من البته میترسم که سنتی نبودنشون منجر بشه که یه مرتبه متوجه نشن که تاریخی باید مقابل غرب بسازن. گاهی شواهد که نگم، گاهی یه چیزایی آدم حس میکنه که اینا اون آره شناخت دنیای مدرن توسط نوه های امام یهو کار دستشون نده. باشه حسن آقا برد آفریقای جنوبی درس بخونه، زبان انگلیسی بخونه، برد بخونه، میدونید که خب این کار رو کرده. آفریقای جنوبی یه جای خاصیه، یعنی انگلستان نه آفریقای جنوبی، بگو آفریقا و آفریقای جنوبی یک دانشگاهی مهمی داره و اینا، بیش از یعنی نه بیش از به قول معروف کشورهای غربی، آفریقای جنوبی غربیه. و باشه بره، ما کار نداریم، اما رو امام حرف دارم. امام دنیای مدرن چشیده است، خوب میفهمه دنیای مدرن یعنی چی، یعنی از جهنم دنیای مدرن عبور کرد. برای همینم بعضی از عزیزان مراجع باشون همراهی نمی‌کردن، گفتن آقا روح الله چرا اینا رو میگه، چرا میترسه، مگه چی شده؟ آقا روح الله میترسید که دارد اسلام میرد از دست توسط دنیای مدرن و اسلام باید به جنگ دنیای مدرن بیاد. اینا میگفتن که ما چرا به جنگ دنیای مدرن میاد، کنار ما کنار اینا باشیم. خیلی روش فکر کنین، کنار اینا خیلی سر به خطر مینداخت. حالا اینجا بحث ادامه میدیم، میگه مگر نه آن که آن نهایت که با جهش همراه هست به هر امر عادی پشت میکند و از آن طریق پیکار با امور عادی را شروع مینماید تا آینده حقیقی بشریت به ظهور آید. میگه بالاخره بخید و نخید اینجوری میشه، باید پشت کرد. اما دوباره تاکیدم اینه، پوش کردن نه یعنی فرار کردن، یعنی عبور کردن. ما باید از جهنم از طریق پل صراط عبور کنیم. فرار کنیم هیچ جا نمیریم، هیچ بهشت جلوی ما نیست، همونطور میریم. تا اونن این آقای عزیزمون طالقان را برای ما مثلا، مردم که نه برق داشته باشد نه مدرسه داشته باشد، این که نشد زندگی، این فرار از زندگی. پس آنچه امروز توسط میانجی اهدا شده است نمیتواند به کلی از خلاف آمده عادت بیرون باشد. خیلی جمله دقیق است، یعنی حتما باید یه چیزی که غیر اون چیزی است که فعلا در دنیای مدرن هست رو فکر کنیم. یعنی خلاف آمده عادت است، یه کاری میخواییم بکنیم که اصلا دنیای مدرن نمیفهمه. ولی خب این افق کلیمون است و مطمئنم باشین تمام مسئله دنیای مدرن با ما فقط تو همین نکته است. و اگر ما از این کتابیان که بعضی ها میخوان کتابیان، اصلا مسئله دنیای مدرن با ما نداره. دنیای مدرن میگه من بسترها را آماده کردم، همه چیزا تعریف کردم، دینم تعریف کردم، عبادتم تعریف کردم، اسلامم تعریف کردم، امامتم تعریف کردم، خب بیان همین رو ادامه بدیم. ما خیلی باید هوشیار باشیم که بدون اینکه بخوایم فعلا جنگ مستقیمی بکنیم از همه اینا عبور کنیم. این کار بسیار حساسی. من خودم نظرم از منهای عقل زعیم هیچ عقلی، ببینید خیلی حرف تنده با، هیچ عقلی امکان این که خلاف آمد عادت برای عبور از دنیای مدرن داشته باشد رو نمیشناسم. فقط یه عقل دیگرم میشناسم، عقل ذیل زعیم. خب اونم که پس عقل زعیم شد، پس دوتا، پس یه عقل زعیم داریم و یه عقل غیر زعیم. عقل غیر زعیم یعنی عقلی که متوجه نیست که باید برای عبور از این جهنم فکر عبور کرد، فکر عبور کرد، یعنی هیچ گونه هیچ لحظه ای در این صراط نباید ایستاد. این میشه خلاف آمد عادت. خب برای که جهنم میگه بیا پیش من، من میخوام بقاپمت دیگه، میگه نه. بله حالا تند و کندش مهم نیست، چون تو روایت هم داریم بعضی ها خیلی کند میرن بعضی ها تند رن. عمده اینه که صراط به رسمیت شناخته بشه. صراط یعنی عبور. خب تا آینده، تا آینده حقیقی بشریت به ظهور آید، پس آنچه امروز توسط میانجی اهدا شده نمیتواند به کلی از خلاف آمده عادت بیرون باشد و با تکانی به معنای زیرور زیر رو کردن همراه نباشد. حرفم همین بود، یعنی یا انقلاب کردیم یا نکردیم. انقلاب یعنی تکانی که تمامش داره عوض میکنه. پس با خلاف آمد عادت میاد به صحنه. حالا این خلاف آمد عادت به معنای این است که از این صراط بگذرد، باید از متن جهنم هم بگذرد. یعنی نمیشه که شما بیرون از مدرنیته، از این دنیا بگذرید و منهای مدرنیته هم نمیتونید انقلاب کنی، اما باید که فکر عبور باشیم. این حالا خیلی ابعادی را برای ما ظهور میده که چطوری ما فکر کنیم اون تعادل، اون حکمت که ما یک لحظه هم از این صراطمون غافل نباشیم، از طرفی هم نگردیم یه صراطی بیرون از این جهنم پیدا کنیم. تعبیر حضرت آقا این بود که ما اون جمله را یاد نیست که راجب آقای چمران گفتن که به اصطلاح تعبیرشون این بود که ما نمیتونیم، من برداشتم این بود که نمونهش چمران که گفتن اینا حرف مفت است. ببین خیلی آره خیلی حرفه و چقدر وقت میخواد تا اینا بشناسیم. ایشون فرمودن تضاد بین مدرنیته و سنت حرف مفت است و گفتن نمونهش چمران. خیلی جا خوردن این جمله یعنی چی آخه؟ پس بالاخره بین مدرنیته و سنت تضاد هست یا نیست؟ به یه معنا هست، به یه معنا نیست. به یه معنا که ما باید از همین مدرنیته عبور کنیم. خب پس نباید بیرون از این مدرنیته باشیم. از اون ور خب ما نمیتونیم مدرنیته رو تصدیق کنیم به فرمایش خود آقا. خب به فرمایش اصلا باید بشکنیم دیواره های این علم. خب حرف خیلی عجیب بود، فهمش هم یه خود کار میبرد دیگه. این یخت کار، حالا بعد خودت متن باز تکرارم بخونید خوبه. در شماره بعدی که انشاءالله تکمیل این باشه میگه تاریخی که با انقلاب اسلامی شروع می شود به معنای پناه جستن قومیست به آنچه به عنوان تقدیر الهی و حوالت قدسی به عهده اش نهاده اند. این درک خیلی درک مهم است. ما شواهد زیادی میتونیم پیدا کنیم که آقا انقلاب اسلامی یعنی خدا یه تقدیری برای ما کرده است، ما باید به سوی اون بریم، به سوی اون پناه بجویم، جای دیگه ما جا نداریم. تاریخی که انقلاب اسلامی شروع می شود به معنای پناه جستن قومی است به آنچه به عنوان تقدیر الهی و حوالت قدسی به عهده‌اش نهادند تا از زهر نیهیلیس خود را و بشریت را رهایی بخشد و این با نشان دادن حقیقت ممکن است. جلسه دوم یادتونه اصراری بود که بشارت بیاد وسط، نه تفکر. اینا وگرنه تفکر باز بسته نیهیلیسم است. حقیقتی که امریز تاریخی، خوب بحث جمع دارد می شده، حقیقت در آینه تاریخ ظهور می کنه. بحث شد کل یامن هو فیشن، هر روزی باید به یه شکل بیاد به صحنه. یاما بگیرین تاریخ، باید ببینیمش در صحنه و این با نشان دادن حقیقت ممکن است. حقیقتی که امری است تاریخی و به عنوان امری تاریخی انسانها را در گذر زمان فرا میگیرد. یعنی دائم دارد انسانها را فرا میگیرد، بهشون میگه که این که هستی فایده ندارد. به همه بشریت الان دارد میگه این که هستی فایده نداره. بعد سه تا آدم پیدا شدن، یه ده میگن خب پس چه کار کنیم، این که هستیم که فایده نداره. ادامه میدن همون که هستن، دنبالن که چی طوری پول بیشتر پیدا کنن، اشرافیتشون بیشتر میشه تو خود انقلابا. یه ده میگن این که هستیم فایده نداره، میشن مأیوس، بهشون میگن چی نیهیلیست شده دیگه. حالا اینجا نمیخوام بحث کنم که یه نیهیلیسم منفعل داریم یه نیهیلیسم فعال، کاری به این ندارم. یعنی زبون میشه میگه فایده نداره. بسیاری مردم ما الان از جنس دومیه، میگن یه کاری باید کرد، یه چیزی دیگه باید شد، میگن نمیشد. پس همین میشن که هستن، اینم که هستن که نمیخوان، جانشون یه جای دیگه میره. اینا از پوچی و درماندگی ها، حالا بگون افسردگی اینا میشن. سه، یه عده هستن که میفهمند یه چیز دیگه باید شد و اون همون حوالت تاریخیشون است که باید بهش پناه ببرن. یعنی شما امروز رو اینا قشنگ تحلیل داشته باشید که این پناه بردن به اشرافیت افراطی، کسایی که انقلاب کردن، مبارزه کردن، زندان رفتن، اینا برای این است که صدای درونشون رو شنیدن، بد جواب دادن، بیچاره میشن. اینا خیلی مصیبتشون شدید است، برای اینکه صدای درون رو شنیدن، به جای اینکه خلاف آمد عادت عمل کنن، به عادت عمل کردن. عادت چی بود؟ دنیای مدرن عادتش اشرافیت بود دیگه، به اون عمل کردن. خب صدای درون شنیدن، خلاف آمد عادت عمل نکردن، خب ادامه همون پوچی شد، دق دارن میکنن، دق میکنن. یکی تو فتنه 88 یکی از نایک گرفته بودن، اسمش علوی نامی بود، منم نمیشناختمش. تو بستا صحبتاش میگفت من نه مسئله زندان برام مهم است، نه مسئله بی آبرو، همینطور تو را تلویزیون صحبت، من که حالا شدم ضد انقلاب، این داره نابودم میکنه. خیلی به من چسبید که چه جای قرار گرفته. حالا اگه بگردید این صحبتش را پیدا کنید تو فتنه 88، یعنی براش مسئله بود. عطریان هم یه کمی براش این مسئله بود، ولی نتونست عبور کنه. من نمیدونم آینده این علوی چی شد، ولی این دوتا دیدین که عطریان قشنگ یه سخنرانی کرد مفصل، یک احساس نابودی از خودش را آورد. برین سخنرانی عطریان ها، من تو حساسم، بالاخره ما با هم یه زمانی بودیم، فهمیدم چه بلایی داره سرش میاد. سخنرانیش مفصله، در حد شدیدن پشیمانی. به نظرم میتونین گیر بیاید حالا با این صحبته که کردم. وقت حالا شما حساب کنید که اینا به جای اینکه از اون چه متذکر شدن که عبور از نیهیلیسم است، نتونستن اینا درکن. جمله رو میخونم، تا از زهره رو دیگه قبلش خود میدادین دیگه، تا از زهر نیهیلیسم خود را و بشریت را رهایی بخشد و این با نشان دادن حقیقت ممکن است، حقیقتی که امری است تاریخی و به عنوان امر تاریخی انسانها را در گذر زمان فرا میگیرد. اگه یه روز من بیشتر حرف بزنم که شواهدی بیارم که تمام بشر روی زمین در چنین احوالات هستن، این جمله را بیشتر متوجه خواهید شد که ترامپ هم میخواد یه چیزی بشه غیر اون چه که هست. ترامپ هم. همه انقلاب اسلامی آتشیست که به جان همه بشریت افتاده است. عرایزی داشتم که همینطور که آزادی در غرب روحی بود برای همه بشریت و بر همین هم بشری شد، هرچند که شیطانی شد، تو اندازه‌ای که شیطانی شد. مثلا دیدین پارلمان بعد برای همه بود، قبلش خب پادشاه آلمان، پادشاه فرانسه دستور میداده، همه هم گفتن چشم. یه مرتبه یه چیزی اومد که نمیشه دیگه بگم چشم، باید خودمون تکلیف خودمون رو روشن کنیم. و خب دیدین ناصرالدین شاه دیگه نمیتونه تکلیف ما رو روشن کنه. این جهانی بود، اما اونجا طلوع کرد. انقلاب اسلامی یک چیزیست به همون معنایی که هست، نمیتونم حالا بگم چیست، جهانی است، هرچند که در ایران طلوع کرده است، به جهت ساختاری که ایران داشته است طلوع کرده است، ولی همه را در بر گرفته است و به عنوان امری تاریخی انسانها را در گذر زمان فرا میگیرد و دگرگون میکند و بدین لحاظ در این زمانه حقیقت با انقلاب اسلامی آغاز می شود. ما در این زمانه داریم میگیم و با انقلاب اسلامی نگهداری می شود. این جملش هم من دل واپس نیستم. نه با ما، با یا ما انقلاب اسلامی میاد سراغمون، یا میریم زیر چتر انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی اولا خودشا با ما نگه می داره، یا حالا اگه ما نرفتیم زیر چتر انقلاب اسلامی، قرآن میگه شما را میبرم یه عده را میارم که اونا نگرم دارن. یعنی انقلاب اسلامی حاضر است در عالم، انقلاب اسلامی از بین نمیره. اما ممکنه همه بچه‌هایی که مدعی طرفدار انقلاب اسلامیان نتونن خودشونا نگه دارن ذیل سایه انقلاب اسلامی، خب میره یه دی دیگه میاد. قرآن میفرماد شو مثلا یه جایی داریم میرسیم ان شاءالله تو سوره مائده که میگه شما را میبرم عده میارم که اذلتون علل مؤمنین اعزتون علل کافرین، یه دره میارم که در مقابله بچه مؤمنا خیلی متواضعم. یه قربان چیکار داری؟ حالا یه دیان که بچه مؤمنه وقتی میرن پشت میز اداره یختن محلش نمیذاره، پدر این در میاد توی انقلاب، شما نمیدونید پدر این در میاد، یه تاریخی دیگه از این فکر کرده سن رضا خان توی این تاریخه. خب نه یه دیان عکسش است که نه بوله همیشه کار مردم حل میکنه، نوکری مردمه. از ذلتون علل کی، عزتون علل کی، کافر محل سگم به نظام مدرنیته نمیگذره. این ها و به دین لحاظ در این زمانه حقیقت با انقلاب اسلامی آغاز میگرده و با انقلاب اسلامی نگهداری میشود. رو اینا خودتون فکر کنین تا سرآغاز آن قوم تاریخی را به همراه آورد. یعنی ما یه سرآغازی داریم به نام تشیع، این میاد به صحنه و آن قوم از عادی شدن زندگی رهایی می‌یابند. من گفتم این عادی شدنم بحث خیلی نکردم، حالا هم بحث نمی‌کنم. حتی عادی شدن بده، ما دائم باید که در نسبت با کفر فعال باشیم. ما داره زندگیمون از طریق حزب کارگزاران عادی میشید، در صورتی که رهبری ببینید من برام خیلی رهبری چیز عجیبیه که ایمد این همه همه جا هست. شما دید هر بحثی میشه ما، یعنی با این همه فراغت من بازنشستم، اینقدر فراغت دارم من، این همه اطلاعات و حضور همه جا ممکن است بخوا بهشون اطلاع میدن. بابا این فرصتی که بهشون اطلاع بدن ایشون یادگیره و بدونه، منم این فرصت ها رو دارم دنبال میکنم، نمیشه. این معلومه که یه نوع زندگی دیگه را تعریف کرده خدا براشون. روش پک کنید، هنوز بحثم کامل نیست تو این قضیه. حالا حرف همینه، حال سؤال این است با توجه به آنچه گفته شد، آیا ما از حیث حضور تاریخی خود در سرآغاز هستیم؟ من نظرم است آره، ما در سرآغازیم. دوباره تأکید میکنم وقتی که رفتیم جلو یک جهشی پیش میاد و همه چی به هم میخورد، همونه که روایت فرمود کار امام یک شب درست می شود. بله حتما یک شب همه چی هم می خوره. آیا ذات انقلاب اسلامی را به عنوان سرآغاز می شناسیم و به آن توجه داریم؟ من از همه اینجوری باید فکر کنیم، یا با همان فهم قبلی به آن می نگریم و با آن و با آن چی؟ و با آن همان معامله ای را می کنیم که با سایر اتفاقات انجام می دهیم. من اینا یه خود ویرایش کردم همینطور که بخوام. نه این خطر بزرگیه، نمیدونیم یه سرآغاز است. میگویم پس کو؟ پس کو خیلی نمیدونم بگم. یه صحبت بسیار آلوده آقای زیبا کلام، کدومش دارم میگه؟ صادق همین که آقا کون شروع میکنه زیر سوال بردن همه انقلاب رو. خب معلومه بی بی سی هم کیف میکنه دیگه که کو اقتصاد. بابا یه آغاز که خیلی به قول خودشون پروسس هست، فرایند میخواد. من اتفاقا ممکن همین اخبار امرو گوش میدادم خیلی خوشحال شدم. حالا شما کاری نداشته باشین که حالا مجلس چی کار میکنه، نمیدونم بانک مرکز چی کار میکنه. این که دارن جبران بخوانده نخوان از اون گردونهی که دنیای مدرن برای پول تعریف کرده است مجبورن در آن. ببینید هر برنامه میرزن شکست میخورید، الحمدلله باید شکست بخوره، برای که شما میخوان انقلاب اسلامی را تو گردونه مدرنیته حفظش کنید، یا باید انقلاب اسلامی را نابود کنید که محاله، پس اون مقابلش نابود میشه. شما همه برنامه دون شکست میخوره، باید هم بخوره. خود خدا کمک میکنه به قلب اینا میندازد که اینجاش گفتم خوشحالم اینجا که آروم آروم فکر کنن که یه فکر دیگه باید بکنه و این بخواین نخواین میشه و حیفه که دیر بشه. چرا دیر بشه؟ چرا ما یه رجایی نداریم که زود دوزاریشون بیفته؟ فقط همین ما کم داره بگنم، مطمئن باشید رجعت میکنن رجایا. خب میگه پس آیا ذات انقلاب اسلامی را به عنوان سرآغاز میشناسیم و به آن توجه داریم، یا با همان فهم قبلی به آن مینگریم و با آن همان معامله‌ای را میکنیم که با سایر اتفاقات انجام میدهیم؟ در این صورت پس تا اینجا درست شد انجام میدهیم. این در صورتی پیش می آید که عزم نظر به دور دست ها که آینده حقیقی ماست در ما بمیرد. من اینا اینجور تصحیح کردم، پس یه بار دیگه می خونم. میگه اگر که شما انقلاب اسلامی را با همون نگاهی که فکر میکنید یه پدیده یه عادیست پیش اومده است، اگه نگاه کنید با همون معامله را میکنید که به کریم انقلاب الجزایر، انقلاب لنین، نه در این صورت، و اگه این کار بکنیم، این در صورتی پیش می آید که عزم نظر به دور دست ها که آینده حقیقی ماست در ما بمیره. خب حالا وقت اگه شما اون شماره قبل اینا دیدین، گفتیم اساساً بچه‌هایی که پیفکندن این انقلاب را نظر به آینده ای داشتند که اون آینده با شهادت و ایثار به وجود می آمد، زیرا اینان متوجه شده اند شخصیتی تاریخی به آدمی تحفیز شده است که در حال شکلی است. پس جمع بحثم چی شد؟ انشاءالله بعدنا باید با هم صحبت کنیم. یکی از اساسی ترین بحثایی که ما را معنا می کند این فهم آینده است. اگه بتونیم آینده خودمون رو درست بفهمیم، تو برای یکی از این لینک های حاشیه نوشتم به جاده خاکی نمیریم. ما من میزنیم تو جاده خاکی. چرا؟ بلکه نمیفهمیم آینده ما ماوراء این آینده هاییست که بشر امروز، بشر عادی امروز برای خودش تعریف کرده است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
سلام علیکم.
السلام علیکم.
آقا یه چند تا سوال. یکی این که اگه مثال برای این خلاف آمده عادت بخوایم، جنگو مثال میزنیم یه چیزای دیگه هم
مثال بزنیم که عادت مثال میزنیم. خب باید جنگ. اصلا مثال ما میخوایم بود جنگ،
یعنی داشتیم یا نداشتیم، یعنی خلاف آمده از جنگ
چرا استاقش میشه. وقتی پیش میاد میبینیم این یه چیز دیگه بود. یعنی جنگ ما اصلا چطوری بود؟ یعنی هم اسلحه بود هم اسلحه نبود؟ واقعا اینطور بود یا نبود؟ یه چیزی، یعنی جنگ باید اسلحه داشته باشه، اسلحه روز داشته باشه. خب داشت، اما اسلحه هم نبود. این فرق میکنه با یه چیزی که یه انتحار باشه، صرف انتحار باشه، یا با چیزی که فقط اسلحه باشه. نه بد نیست، اما به شرطی که خودمون درست نگاه کنیم. یعنی ما خود جنگمون هم گاهی درست نگاه نمی کنیم. حضرت امام فرمودن این همون فرهنگ پیروزی خون بر شمشیره. ولی حالا ابو عبدالله که پیروزی خون بر شمشیر از شمشیراشون قلاف کرده بودن یا تو میدون بودن، ولی نه از جنس پیروزی که در کوفه میخواستیم به دست بیاریم. در کوفه ما شکست خوردیم، اما در کربلا شکست نخوردیم. خب چرا در کوفه شکست خوردیم؟ رو فقط نیرو نظامی ها تعداد زیاده اینا حساب کرد. خیلی اینا رو من بیش از اینا باید بحث کنم. جالبه که اون وقتی که هنوز خبر شهادت مسلم نیومدن، دائم حضرت میگن نه ما سرنوشتم عراق است و شهادته. اگه اینا رو خوف، پس خبر شهادت عکسش، میدونی که تو مکه خبر این که حضرت خبر بهشون رسید از طرف مسلم که آقا آب دسته، دونست بذارید زمین بیاید. حضرت هم راه افتاد، ولی همون که میخواستن سخنرانی کنند برن از مکه بیرون، گفتن که هر کس که بازلن محجهو، هر کس که خونشه میخواد بزل کنه، فلیره المعنا، با ما بیا. این پارادوکس پیچیده ایه با حل نیستا. من نظرم نیست که عقل بشر امروز میتونه اینا بفهمه دا، که من برای آقای مطهر اینجا خیلی ارزش قائلم. تا حدی اینا متذکر میشه، البته تا حدی که بیان بشه مخاطبای بنده خدا آقای مطهری، مخاطبایان که باید بالاخره حرف آقای مطهری یا بفهمن. آره این مهم است، بعد نیست این که میگه به شرطی که جنگمونم از جنس کربلا معنا کنیم، فقط هم با کربلا درست معنی میشه، طور نیست. همین خیلی نمونه داریم به یه اعتبار نحوه بودن حضرت آقا تو این تاریخ با هیچ لیدر بزن مدرن دنیای مدرن آکادمیک متفکر سنتی مذهبی نمیخوره. نمیس دیگه مثل کیست؟ مثل غیر کربلا؟ مثل هیچکی نیست، مثل هیچکی نیست. امام آقا رو دارم میگم، مثال میتونم بذارم برای نفیش، میخوام آبر اونا نره، یعنی میخوام مثلا آبر و مشروطه نره. آبر و مشروطه جنس دیگه ای بود، مشروطه انقلاب اسلامی نبود. بله بزرگان اومدن میخواستندم یه کاری بکنن، اما انقلابی که ما خواستیم بکنیم در یه افقیست که افق کربلا، افق 15 خرداده. بله اون نمیخوام اون تو سابقه تاریخ را تحقیر کنم، اما از جنس انقلاب اسلامی نه.
بعد جهش که فرمودین، آیا از این خلاف آمد هایی که دیدیم نمیشه پیش بینی کرد یا منتظرش بود یا باید یه آینده طولانی و...
نمیدونیم اصلا. میدونی ما وقتی درش قرار داریم دیگه آینده و گذشته برامون هیچ میشه،
یعنی جهش نزدیکه و در پیش داریم، هر نمی‌فهمیم جهش داریم یا یعنی... یک جهشی در انتها خواهیم
رسید. نه نرین تو اون فکر، اون فکر رو ازش آزاد بشیم. ما همواره در حالی هستیم که انتظار خود حیات هست، انتظار الفرج من الفرج، اینه گم نکنید انتظار رو. بله یه جا می فرمان افضل العباد انتظار رو فرمان، ولی اگه اینا نگفته بود اون حرف شما معنی پیدا میکرد. اگه می فرمان انتظار رو فرمان افضل العباد، یعنی پس ما باید منتظر بمونیم. اما این میگه همین که هستین دارید پدر آمریکا رو در میارید. انتظار الفرج من الفرج، همین که شما هستی، شما در چه هویتی هستی؟ در هویتی که دارین عبور میکنی و در این عبور کردن ماوراء این جهنم هستی و این یه نوع حیات هست. وقت نمیخوام انتظار یعنی اون نهایت نفی کنم، میخوام بگم نهایت هم در همین جایی که هستید حس کنید،
یعنی شدت و ضعفی نسبت اون آره. درش
داری. اگه میتونستم یه روز بحث کنم که حق اصلا اینجا فقط شما در یه نسبت واقع میشید، همین نسبت واقعیت هست. خود ابهام داره حرفم ها، اما همین نسبت. مثلا تو برهان صدیقی میخونین که هویت معلول عین ربط هست، عین ربط بودن است، نه چیزیست که ربط دارد. این نسبت شما خودش یه واقعیت بزرگ است. حالا بذار همطور مبهم بمونه بس.
آخرین سوال همی که الان بازم شاید همون ربط داشته باشه سوال قبلی، جهش رو از جنسه رو تغییر روی کرد در قلب ها ببینیم یا جهش در دست ها هم هست؟
ببین اینجور من میگم شاید ما مفید باشه، یعنی یه مرتبه اون چه که میخواستی دست پیدا کنی بگیریش اومد تو دستت. ببینید شما الان نمیخواید، خیلی خوب نکته یه اگه روش فکر کنید، شما الان مگه نمیخواید که از همه این نسبت ها آزاد بشید و نسبت دونا خدا برادون تعیین کنه؟ ببینید الان مثلا دنیای مدرن میخواد تکلیف ما رو روشن کنه، ما مثلا با این نیت که آقا گفتم بنده خدا با بعضیا طور نیزاله چله گرفتن، اخیرا گفتم به منم گفتن که چله گرفتن که آقا بیان میخوان که مثل قوم بنی اسرائیل 40 روز بشینیم تقاضا کنیم تا فرج برسه دا حضرت مهدی بیاد. و من گفتم نه من این کار قبول ندارم که. بعد کاری به این آنم، بعد خلفش اینست که ما امام زمانه میاریم. خیلی نامردی هستی حرف معصباری هستی، تو و ما و امام خمینی آقای خامنه‌ای ما چی که امام زمانه بیاریم؟ نگاه میکنیم حضرت پیدا شد. این انتظار یعنی اونچنان شرایط آماده میشه، یه مرتبه دست میکنیم میبینیم که به نور فرج وصل شدیم. اینجوری فکر کنیم، هنوز بشر در شرایطیست که میخواد بیارید نمیخواد بیارید، اون وقت هی داره دنبال خودش پیرایه جور میکنه دانم نمیکنه. نه باید که بدونین این جهش یعنی که یه مرتبه شرایطی پیش میاد که یه مرتبه ببینین گفت چی؟ شاید رسیده باشی، شاید رسیده باشی. همین طور حتما باید فکر کنید. تو مهدی که غایب نیست که، ما غایبیم به فرمایش حضرت آیت الله حسن زاده. خب پس این غیاب ما باید از بین بره. پس ما یه مرتبه میبینیم که انگار قضیه عوض شد. وقت تمام روایت را وقتی یه معنای دیگه برش پیدا میشه، داره روایت های راجع به حضور یه معنای پیدا میشه که ای پس همه چیز بود و ما متوجه نبودیم. بشر به اینجا میرسه. خیلی ما در معارف حضور و انتظار خیلی عقبیم، یعنی تقریبا میخوام بگم چیزی خیلی دستمون نیست. خب انشاءالله موفق باشین به لطفه.